أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره افلاطون بود. مکتب عقلگرایی یونان باستان رو شروع کردیم، سقراط رو بحث کردیم، رسیدیم به افلاطون. زیستنامه از افلاطون، زیستنامه علمی و شخصیتی افلاطون رو توضیح دادیم. بعد به نظام هستی شناسی افلاطون پرداختیم و الان میخواییم وارد نظام معرفت شناسی افلاطون بشیم. دارم زحمت ببندید صدا. مباحث افلاطون در حوزه معرفت شناسی مثل مباحث هستی شناسی هم داره یک سیستمه، یک نظامه، یعنی هم میشه چیستی و تعریف معرفت رو از آثار افلاطون فهمید، هم نقدایی که به شکاکیت و نسبی‌گرایی داره، انواع ادراکات رو بحث کرده. ولی قبل از اینکه من وارد دیدگاه معرفت شناسی افلاطون بشم، چند تا نکته مقدماتی رو عرض بکنم. مقدمه اول این که نظریه معرفت و مباحث معرفت شناسی افلاطون در هیچ یک از محاورات ایشون به طور منظم و کامل نیامده. این نمیتونید شما یک محاوره که محاورات دیگه افلاطون محاوراتی است که عمدتاً سقراط با دیگران داره، توی جلد از محاورات نیامده بحث معرفت شناسی رو سیستماتیک بگه، مباحثش رو از مجموع آثار جمع بکنید میشه بهش یک نظام داد، یعنی به ابعاد و اجزای مختلف معرفت شناسی پرداخته، توجه دارید. اما اینکه توی یک محاوره‌ای بیاد همه مباحث معرفت شناسی رو بگه اینطوری نیست، ولی تو بعضی رساله ها بیشتر پرداخته بحث معرفت شناسی. نه من الان بحثم معرفت شناسی، میدونم تا کجا درست دارم. اون بحث ها نظام هستی شناسی بود، تمام شد. نظام معرفت شناسی رو حالا عب ندادی برای مثلا در رساله صوفیس، در رساله تئتتوس، توی این دوتا رساله خب بیشتر پرداخته به بحث معرفت شناسی. تو رساله جمهوری هم دفتر ششم مباحثی درباره معرفت شناسی داره. این مقدمه اول. مقدمه دوم، مباحث معرفت شناسی و هستی شناسی افلاطون در هم تنیده است. یعنی این تو نیست اول بیاد بحث معرفت شناسی بکنید بعد هستی شناسی. نه، تو هم بحث هستی شناسی میتونید مباحث معرفت شناسی رو دریابید. لذا بعضی خیال کردن افلاطون گرفتار دور شده، یعنی بحث هستی شناسیش مبتنی بر معرفت شناسی، معرفت شناسی مبتنی بر هستی شناسی. نه، گرفتار دور نشده، بلکه عرض کنم خدمتتون تو هم مباحث هستی شناسی بحث معرفت شناسی رو خودما بحث می‌کردن. الان تقریبا میشه گفت از قرن 17 به بعد یه قدری مباحث معرفت شناسی توجه بیشتری شد و کم کم دیگه به عنوان یک دانش مستقلی از فلسفه بهش پرداخت. مقدمه دیگر این است که عرض کنم خدمت شما یک نکته جالبی رو تو رساله تئتتوس بیان می‌کنه که خیلی نکته مهمی است و آن این است که اگر بخواهد یک معرفتی حکایت و تطابق داشته باشد، حکایت و تطابق داشته باشد، حتما باید یه مفهوم عامی هم در اون گزاره باشد. مثلا وقتی گفته می شود حتی گزاره قضیه شخصی هم باشه، فرمان این موضوع شخص باشه، فرد باشه. از وقتی میگیم ملا صدرا حکیم هست، قضیه شخصی هست دیگه. یا میگید هر انسانی حیوان ناطق هست، این قضیه شخصی نیست، توجه دارید، چون موضوعش انسانه، انسانی مفهوم عام نیست. وقت میگید زید حیوان ناطقه میشه قضیه شخصی. وقت میگید هر انسان حیوان ناطقه نمیشه قضیه حقیقی یا قضیه خارجی. میگه حتی اگر قضیه شخصیه باشد، یعنی موضوع یک شخص باشد، حتما شما اگر میخواید حکمی داشته باشه، حکایت از خارج میکنه، مطابقت با واقع و نفس الامر داشته باشه، حتما باید یه مفهوم عام در اون گزاره باشد. از اینجا مفهوم عام چیه؟ در مثال ملا صدر حکیم است. حکیم. حکیم مفهوم عامه. و اگر مفهوم عامی وجود نداشته باشد، اصلا گزاره نمیشه درست کرد. امروز بعضی از فیلسوفان تحلیل زبانی معتقد اصلا مفهوم کلی وجود ندارد. ادعای اصلا نومینالیست بهشون میگن. یعنی اسمگرا، نامگرا. یعنی کسانی که مفهوم کلی رو قبول ندارن. افلاطون میگه اگر مفهوم کلی نباشد، اصلا هیچ گزاره‌ای نمیشه درست کرد که حکایت از خارج بده، حتی قضیه شخصی باشه. حتما مفهوم کلی ما نیاز داریم. این فرق نمی کنه چه قضیه‌تون جزء علیه بسیطه باشه. مثلا میگید الانسان موجود یا زیدان موجود. برای مفهوم عام اینجا دارید به نام چی؟ موجودان. یا حلیه مرکبه باشد، مثلا فرض کنید میگید که کاغذ سفید است، یا هر انسانی ضاحک است، انسان ضاحک است، حلیه مرکب است. اگر در محمول موجودان باشد حلیه بسیط است، اگر غیر موجودان باشد جلی مرکب. در حلیه بسیط ثبوت و شیئن هست، در حلیه مرکب ثبوت و شیئن لشیئن هست. لذا در هر نوع قضیهی چه حلیه بسیطه چه مرکب، چه شخصیه چه حقیقیه چه خارجیه، هر قضیه چه موجبه چه سالبه، حتما برای مفهوم آب در قضیه تو باشد تا بتواند یه مفهوم عام، یه مفهوم کلی باشه تا بتونه حکایت گری و مطابقت با واقع رو داشته باشه. وقت جناب افلاطون بین این مفهوم کلی با مثالی که جلسه گذشته بحث کردیم ارتباط برقرار کرد. ارسطو که برسیم معلوم میشه ارسطو مفهوم کلی قبول کرده، ولی یه عالم مثال قبول نداره. اینم یک نکته. بله؟ چون در مسئول ببینید هر مسئولی یک فرد اتم و اکمل از اون کلی هست که همه کمالات در اون فرده هست. افلاطون معتقد اگر اون فرد اتم و اکمل نبود اصلا مفهوم کلی پیدا نمی شود، امکان نداشت مفهوم کلی شکل بگیره، چون یه فرد اتم و اکملی باید باشه تا مفهوم کلی رو به چه انتظار کرد. لذا ایشون هم به تعبیری ما در بحثی فلسفی خودمون هم داریم، میگیم کلی سعی. اون مسئول افلاطونی کلی سعیه. اگر کلی سعی نباشه کلی مفهومی هم قابل انتظار نیست. بله فرده. ولی چون جامعه جمعی کمالات اون نوعه، نظام میشه مفهوم کلی ازش انتظار کرد. خب این یه سری مقدمات بحث معرفت شناسی افلاطون. اما مسائلی که در باب معرفت شناسی افلاطون بهش پرداخته، یکی بحث چیستی معرفت است. معرفت نو به معنای شناخت و معرفت، خب به معنای آگاهی تو زبان فارسی. این اگر بخواد تعریف اصطلاحی پیدا بکنه، خب باید یک مؤلفه‌ای برای ذکر کرد. مثلا اکثر غربی ها وقتی معرفت رو خواستن تعریف بکنن، گفتن معرفت عبارت است از باور صادق موجه، justified true belief. بلیف یعنی باور، ترو یعنی صادق، صدق، جستیفای جستیفیکیشن به معنای توجیه کردنه، جستیفای یعنی موجه، توجیه شده، یعنی مدلل، یعنی اثبات شده، تایید شده. گفتن معرفت در تعریف اصطلاحیش سه تا جزء داره. باور یعنی چی؟ یعنی یقین یا ظن اطمینانی. باور یعنی یقین یا ظن اطمینانی. صادق یعنی چی؟ یعنی مطابقت با واقع، کورسپوندنس، تطابق با واقع داشتن. موجه یعنی چی؟ یعنی اثبات شده یا تایید شده، یعنی مدلل باشه. اگر گفتن کسی چرا، بتونید جواب بدید چرا الف به است. پس معرفت رو تعریف کردن باور صادق موجه. بله؟ حالا بذاریم ببینیم چی میگه افلاطون. باز این تعریف رو غربی ها به افلاطون نسبت دادن. میگن اولین بار از نظرات سقراط و افلاطون، تو اندیشه سقراط هم در آثار افلاطون این تعریف به دست میاد. البته تو آثار الهیات شفا و برهان شفا، تو کتاب های مخصوصا برهان شفا، ابن سینا وقتی تعریف معرفت رو میکنه، یه همچین شبیه این تعریف رو تو آثارش داره که مثلا میگه العلم هو اعتقاد غیر قابل للزوال. یه همچین تعریفی برای معرفت ذکر کرده. علم عبارت است از اعتقاد، هم باوره، غیر قابل زوال. البته فهم میکنه با باور صادق موجه، ولی به هر حال اومده دو تا رکن رو برای ذکر کرده که باوری که اینکه قابل زوال نیست. خب حالا افلاطون چطور این مطلب رو میگه؟ در رساله تئتتوس افلاطون میگه معرفت حقیقتی است که دارای دو شرط است. یکی این که باید مطابق با واقع باشه و خطا نباشد. یعنی مثلا جهل مرکب اگر باشد، به نظر ما جهل مرکب این معرفت نیست. افلاطون میگه جهل مرکب معرفت نیست، معرفت باید مطابقت با واقع داشته باشد و خطا نباشد. این یک. دوم، شرط دوم میگه متعلق معرفت باید از سمت هست ها باشه. خوب دقت کنید اینا رو، مهمه بعدن کارش ده. از سمت هست ها باشه، یعنی از سمت نیست ها نباشد، از سمت سیرورت ها هم نباشد. هست ثابت، اگه چیزی مرتب در حال تحوله متعلق معرفت قرار نمیده. خب پس از این استفاده میشه کرد که معرفت از نظر افلاطون باید باوری باشد، تصدیق باشه، یقین یا ظن اطمینانی داشته باشه که حکایت کنه از واقع و مطابقت با واقع داشته باشه. معلوم شه افلاطون در تئوریای صدق، صدق رو مطابقت با واقع میدونه. یعنی وقتی میگه این گزار صادق است، یعنی چی؟ یعنی مطابق با واقع است. منظورش اینه، مطابقت با واقع رو قبول داره. خب لذا در تصدیقات مطرح معرفت، نه در تصورات، چون تصورات مطابقت با واقع چی؟ ندارن. در انشائیات مطابقت با واقع معنا نداره. برو بشین، این امر یا نهی، این مطابقت با واقع نداره. یه کاره، کار زبانی، اسپیچ اکته. ما یه وقت کارهایی که انجام میدیم با دست انجام میدیم، این موبایل رو با دست جا به جا میکنیم، یا با پامون یه توپ رو ضربه میزنیم و شوت میکنیم، یا با چشمامون میبینیم، یک کار دیگه. یک کاری ما انجام میدیم با زبانمون، با زبانمون حرف میزنیم. حالا یه وقت این حرف زدنمون حرف زدنیست که اخباریه، خبر میده از چیزی، این مطابقت و عدم مطابقت داره. یه وقت با زبانمون انشاء میکنیم، کار زبانی انشایی میکنیم. مثلا فرض کنید یه کسی داره از عرض خیابون میره، ماشین با سرعت میاد، یه وقت شما با دستتون میدید، میگیرید جلوشو، میگیرید یا حلش میدید که نره وسط خیابون والا ماشین میزنه. یه وقت با زبانتون این کار میکنید، نرو. ببین این نهی که میکنید مثل همون کار دستتونه که حلش دادید، حل دادنی با دست و حل دادنی با زبان. این انشائیات از گزاره که انشائیه این مطابقت با واقع ندارن، یه کاری فعله، مثل شوت کردن یه توپ. آیا مطابقت عدم مطابقت داره؟ نه، کاره. کار دقت کنید، فعلی که آدم انجام میده حسن قبول داره. میتونی بگی این کاری که انجام دادی کار خوبی بود، میتونی بگی این کاری که انجام دادی کار بدی بود. حسن و قبیح بودن رو به کار نسبت میدن، خوب و بد بودن رو به کار نسبت میدن، اما مطابقت و عدم مطابقت و با واقع رو به کار نسبت نمیدن. اما خبر که میدید چرا؟ میشه گفت این خبر مطابقت با واقع هست یا مطابقت با واقع نیست. البته یه وقت یه خبری هم هست، ممکنه بگی کار خوبی کردی این خبر رو دادی، کار بدی کردی این خبر رو دادی. توجه دارید اینجا ممکنه حسن قبول به خبر مخبر بدن که مخبر کار خوبی کردی خبر دادی یا کار بدی کردی خبر دادی. ولی خبر مطابقت و عدم مطابقت با واقع داره، میتونه مطابق با واقع باشه، میتونه با واقع نباشه. پس بنابراین تعریفی که جناب افلاطون ذکر میکنه، تصورات خارجن، انشائیات خارجن و فقط تصدیقات رو شامل میشه. خب برای شرط اول. بنابرای شرط دوم گفت از صنف سیرورت، سیلان و عدم نباشه، از صنف هست ها باشه، ثابت ها باشه، هست های ثابت باشه. این اگر شما یه وجودی داشتید، وجود سیال که مرتب در حال حرکته، از نظر افلاطون متعلق معرفت قرار نمیده. معدومات، چیزی که معدومن، متعلق معرفت قرار نمیگیرن از نظر افلاطون. خب وقت نتیجه چی میشه؟ ادراکات حسی ما، ادراکاتی که به محسوسات تعلق پیدا میکنه، از نظر افلاطون از طریق معرفت هست یا نیست؟ نیست. چرا؟ چون میگه محسوسات همش در حال تغییرن. پس معرفتی که افلاطون میگه منحصر به ادراکات چی؟ عقلی. توجه دارید معرفت های حسی معرفت نیستن. این عرض کنم خدمتتون دیدگاه افلاطون درباره چیستی معرفت. به نظر ما این منحصر کردن معرفت از نظر فلسفه اسلامی، منحصر کردن معرفت به معرفت های عقلی، یعنی تصدیقات عقلی، این توضیح نداره. توجه دارید به هر حال معرفت اگر به معنی مطلق آگاهی بگیرید، هم علم حصولی رو شامل میشم، علم حضوری رو. مثلا شما علم حضوری به نفس خودتون دارید، این آگاهی حضوری هست یا نیست؟ هست دیگه. یه رفع جهله. چرا اسم این معرفت نباشه؟ یا در علم حصولی تقسیم میشه علم حصولی به تصور و تصدیق. یک کسی که تصوری دارد با یک کسی که اون تصور رو ندارد، ولی تصور حفاظگری از خارج نداره ها، ولی برای تصوری داره یک کسی که نداره، یه معرفته، ولی معرفت تصوری است. لذا چند تا معرفت تصوری با هم جمع بشود میتونه تبدیل بشه به تصدیق. ولی اون کسی که چند تا معرفت تصوری نداره به تصدیق هم نمی‌رسه. یا معرفت ها چرا فقط از سنخ هست و معرفت و از سنخ نیست؟ خیلی مهمه. حتی از سنخ معلومات ممتنع بدیهی ترین گزاره چیه؟ بگید اجتماع نقیزین بله؟ محال است یا محال؟ محال است. محال جمع محله. محال یعنی ممتنع. خب ممتنع اصلا عدم دیگه، این اجتماع نقیزین معدومه. ولی معدوم بر دو قسم از معدوم ممکن مثل انقا سیمرغ ممکنه بعدا سیمرغ خدا خلق کنه و معدوم چی؟ ممکنه که امکان ندارد تحقق پیدا کنه، مثل شریک الباری، مثل اجتماع نقیزین، مثل اجتماع ضدین. تمام این مباحث استدلالی ما به بدیاتی انجام و اصلا بدیات محمولشون اصلا به عدم هم و عدم ممتنه، نه عدم ممکن. همه اینا باید بگید از معرفت خارجه طبق نظر افلاطون. وگر همه اینا خارج بشن از معرفت، بیدید نتیجه چیه؟ نتیجهش این میشود که ما ایش موقع نمیتونی معرفت مدلل داشته باشیم. چرا؟ چون معرفت استدلالی ما از کجا پیدا میشه؟ از؟ بگید بدیات. و بدیات محمولش از سنخ عدمه و شما افلاطون میگی عدم از سنخ معرفت نیست. این اشکالات اشکالاتیست که خوب جدی بر سخن افلاطون وارد هست. به یه معنا بله میشه گفت معدومی که ممتنع است محال عقلی است، معدوم امکانی محال عرض کنم خدمتتون عادی. این عرض کنم خدمت شما نکته مطلب اول از بحث معرفت شناسی افلاطون که به چیستی معرفت برداشت. نکته دومی که افلاطون تو بحث معرفت شناسی داره یه دیدگاهی از سوفسطائیان رو نقد میکنه. دیدگاه سوفسطائیان عبارت است از تساوی معرفت با ادراک حسی. سوفسطائیان معتقدند، چون سوفسطائیان حسگرا بودند، قبلا هم اشاره کردم هر موقع حسگرایی و تجربه گرایی رونق پیدا می کند نتیجهش میشه شکاکیت و نسبی گرایی و سفسطه. سوفسطائیان میگفتن معرفت یعنی ادراک حسی. افلاطون اینو قبول نداشت. در رساله تئتتوس میگه اگر معرفت برابر با ادراک حسی باشه اصلا چند تا تالی فاسد داره. یکی اینکه ادراک حسی متعلقش محسوساته. محسوسات مرتب در حال سیرورت هم تغییر هم. خب معلومه شما هیچ موقع معرفت پیدا نمی کنی. چرا؟ برای اینکه تا معرفت به این شیء حسی پیدا کردی تغییر پیدا می کنه و شما الان متعلق معرفت تو میشه امر معدوم، چون الان اولیه نیست، شیء اول نیست، شده شیء دوم. یعنی این شیء در حالت اول میشه شی در حالت دوم، شی در حالت سوم، شی در حالت چهارم، شی در حالت پنجم الی آخر. خب وقتی اون لحظه که در حالت اول از شی محسوس علم پیدا کردید، خب بلافاصله میره توی حالت دوم و الان شی حالت اول نیست تا متعلق معرفت شما قرار بگیره. توجه دارید؟ حالا البته این سیرورت محسوسات رو ممکنه نبینید ها، توجه دارید؟ مثل درختی که داره این روش میکنه میوه میده، نمیدونم، یا خود انسانی که کودکی نونهال عرض کنم بزرگ میشه، نوجوان میشه، جوان میشه، میانسال میشه، پیر میشه، تا حالت فرسودگی پیدا میکنه. همه اینا رو خیلی وقت آدم توجهی نداره به این سیر. توجه داری؟ ولی خب هست دیگه. اینطور هم نیست که بگی یه دفعه مثلا نونهالی دوران کودکی و نونهالی یه دفعه شد نوجوان. خونه این باید سیر تطوری و سیرورت اتفاق میفته. حالا ممکنه عرض کردم یه وقتی ماشین داره حرکت میکنه میبینی، یه وقتی حرکت رو نمیبینی، ولی همه موجود دارن حرکت هم. و تو اون لحظه ای که داره شما میبینید بلافاصله اون شی میشه حالت دیگر. و بعد معرفتتون متعلق نداره، ادراک متعلق میخواد به حالت ب که علم نداری، به حالت الف علم داری، حالت الف هم که معلوم شد. پس بنابراین باید بگید هیچ موقع به ادراکات حسی ما مثلا معرفت نداری، مثلا ادراک به محسوس تعلق پیدا نمیکنه، چون محسوس مرتب در حال سیر. این نه تنها ادراک معرفت برابر با ادراک حسی نیست، بلکه اصلا ادراک حسی معرفت نیست. به این بیانی که عرض کردم از چند تا تالی فاسد رو ذکر میکنه که من در این جزوهی که در اختیارم هست و تحقیقاتی که انجام دادم از مجموع رسائل ایشو 6 تا تالی فاسد رو از افلاطون من پیدا کردم. 6 تا تالی فاسد رو از مجموع آثار افلاطون میشه پیدا کرد، برای اینکه خلاصه ادراک نمیتونه برابر باشه با ادراک حسی و گرفتار تالیف حسی. دیگه من به همین یکی اکت بسنده میکنم، بقیه رو بعدا مطالعه میکنم. در واقع بله دیگه، بله بله، کاملا در مقابل سوفسطاییان داره. چون سوفسطاییان میگفتن معرفت برابر است با ادراک حسی، ایشون میگه نه تنها برابر با ادراک حسی نیست، بلکه اصلا ادراک حسی معرفت نیست، چون این تالیف حاسه داره. اصلا ادراک حسی اساسا معرفت نیست. ادراک حسی باید از سنخ باور و تصدیق باشه، ازا تصور و انشایات خارجه. توجه دارید، باید متعلق از سنخ هستای ثابت باشه، نه نیستا و سیرورتا. پس بنابراین ادراک حسی چون متعلقش محسوسات و محسوسات مرتب در حال شدنن، پس متعلق ادراک قرار نمیگیرن. این بیان جناب افلاطون. ما البته این حرف افلاطون رو قبول داریم که معرفت برابر با ادراک حسی نیست، یعنی سوفسطایا اشتباه میکنن، خطا میکنن که معرفت رو برابر با ادراک حسی میدانن. نه واقعا معرفت برابر با ادراک حسی نیست. این برابری قطعا نادرسته، حق با افلاطون. اما اینکه ادراک حسی اصلا معرفت نیست و هم ما قبول نداریم. ما به تعبیر معتقدیم معرفت اهم از ادراک هست. یعنی معرفت ممکن ادراک حسی باشه، ممکن ادراک خیالی باشه، ممکن ادراک عقلی باشه. خب پس این اشکالی که افلاطون میگه که ادراک حسی به محسوسات تعلق پیدا میکنه، محسوسات سیرورت دارن، اینجا دو جواب میدیم. جواب اول این که یه وقت ما مقصودمون از ادراک حسی ادراک حسی عرفیست. خب مثلا من فرض کنید با یک دوستی سالهاست ارتباط دارم، مسافرت رفتیم، کار پژوهشی با هم انجام دادیم، مباحثه داشتیم، با هم درس استاد رفتیم، بعد از چند سال من بهش میگم فلانی دیگه من تو رو میشناسم، مثلا فرض کنیم یه فضائلی داره، میگم واقعا تو این چند سال من تو رو شناختم، تو از فضیلت مثلا هل برخورداری، تو از فضیلت مثلا کمک کردن به هم بحثید برخورداری، تو رضایلی مثل حسادت اینو نداری. یا برعکس یه رضایلی در رو دیدم، میگم دیگه من تو رو شناختم، تو فایده نداری من با تو دوست بمانم،
تو آدم حسودی هستی، بخیلی هستی، خلاصه سوء زن داری. دیگه اجازه بدی هازا فراغ بینی و بینت. اینجا یه معرفت ایسی عرفیه. اینکه عقلا آیا ممکن است این شخص این حالات رو از دست بدهد، مثلا اگه صفت خوب داره بشه بد یا بده بشه خوب باشه. وی ما دویم وضع عرفیش رو میبینیم. عجبه. این ادراک ایسی عرفیست. یه وقتا محسوس ما درباره صفاتی است که تکامل پذیر است. توجه داری؟ این من میگم مثلا شما رو شناختم به لحاظ صفات، یعنی صفات نه که صفتی داشته از بین رفته، نه این صفت روز به روز تکامل پیدا کرده، که صفت خوبیست یا بدیست فرق نمی کنه. توجه داری؟ این که دیگه تغییر پذیر نیست. بله، یه سری ویژگی های مادی وجود داره در خارج، اینا مرتب تغییر میکنن. مخصوصا ما هم که قائل به حرکت جوهری هستیم، مرتب تغییر پیدا میکنن. سلول های بدن ما مرتب تغییر پیدا میکنن، از بین میرن، سلول جدید جاش میاد. اینجا ادراکات ما نسبت به اینا میتونه ادراک ثابتی باشه. باید مثلا من میتونم بگم که من تحقیقی انجام دادم در باره این سلول در این وضعیت متعلق معرفت حسی ما چیه؟ سلول در نقطه A هست. حالا شما میگید سلول شد در نقطه B، من کار به سلول نقطه B ندارم، من دارم خبر میدم از سلول در نقطه الف. این چرا معرفت نباشه؟ خبر میده از واقع نواجه داری. یه وقت رو میگیم ما یه خبری داریم میدیم از این سلول، ولی تغییر میکنه، ولی از اون حیثیت ثابتش خبر میدیم، از اون ساختار مولکولیش. یعنی این سلول در حالت الف و ب و جیم ولی تغییر کرده، ولی ساختار مولکولیش تغییر نمیکنه. لذا وقتی خبر میدید از سلول در نقطه الف، مثل اینه که خبر دارید از سلول نقطه ب، چون خبر داری از ساختار مولکولی. پس اینطور نیست که چون محسوسات در حال سیرورتن نمیتوان ادراک و معرفت نسبت به اونا داشت. توجه دارید؟ در امکان پذیر هست. پس یک نوع ادراک، ادراک حسی. اما اینکه معرفت برابر است با ادراک حسی، سخن درستی نیست. خب، نکته بعدی که افلاطون درباره مباحث معرفت شناسی دارد، نقد نسبیگرایی پروتاگوراس است. یادتون هست من در بحث سوفسطائیان یکی از شخصیتایی که نام بردم شخصی بود به نام پروتاگوراس. پروتاگوراس نسبیگراست. ایشون هم البته معرفت و برابر با ادراکی میدانند و معتقده که معیار و مقیاس معرفت انسان. یا تونه از جمله معروفی داشته که معیار هست و نیست ها انسانه. یعنی هر شخصی انسان، هم انسان شخصی مقصودش بوده، انسان نوعی به تفسیر افلاطون. هر شخصی خودش معیاره که بگه چه چیزی هست چیزی نیست. شما خودتون یه معیاری، دیگری یه معیار، هر کسی یه معیاری داره برای اینکه چه چیزی هست و چه چیزی نیست. توجه دارم. این عرض کنم خدمت شما دیدگاه سر از نسبی‌گرایی در میاد. یعنی ما یه معیار ثابت برای کشف حقیقت نداریم. پس اولا ادراک برابر معرفت برابر است با ادراک حسی. ثانیه شخص هم معیار تشخیص این که چه چیزی هست چه چیزی نیست. افلاطون نقد میکنه این رو.
میگه اولا نسبی گرایی خلاف عقل سلیم است. یه اصطلاحی دارن غربی ها common sense. اون عقل سلیم، اون درک عمومی، فهم عمومی که عقلا به ما هم عقلا دارن، اینه که نسبی گرایی نمیپذیرن، بلکه عقلا و عقلا بدیهیات قائلن، معتقدن ما از یک معیار مشترکی برخوردار هستیم، میتونیم به فهم مشترکی برسیم، میتونیم این فهمها رو به همدیگه منتقل بکنیم. لذا یه معلم درس میده، لذا یه مربی تربیت میکنه، لذا یه مقنن قانون گذاری میکنه. اگر فهم عمومی وجود نداشت که همین کارا لغو بود، عبث بود، معنا نداشت. پس بنابراین میگه این نسبیگرایی خلافه، عرض کنم خدمت شما، فهم عقلیست، خلاف عقل سلیم. نقد دیگری که دارد این است که به اصطلاح عرب ها میگن انتحارها به یدها، عملیات انتحاری که انجام دادی، میدونید انتحارها بیدا، یعنی نسبیگرا داره با دست خودش خودشو انتحار میکنه. توجه دارید، یعنی اینو خودکشی با دست خودش هست. چرا؟ چون وقتی داره میگه معیاری برای کشف حقیقت نیست، خب اینو خودشکنی است. ولی تو خودت داری میگی معیار هست و نیست ها انسان است، خود این معیارش چیه؟ این معیار داره یا نداره؟ یعنی اون نسبیگرا که میگه ما معیار عام و ثابت برای کشف حقیقت نداریم، معیار شخصی هم، خود این جمله شما ثابته یا متغیره؟ اگر متغیره که خودش خودشو نبود، اگر ثابت معیارت کنی، از هم میگن این خودشکن هست. این اشکاله افلاطون، اشکال خیلی جدی است و بعدی ها ارسطو هم اینو ذکر میکنه، حتی تا علامه طباطبایی میبینیم این اشکال تکرار شده. اینا یک، پس تعریف معرفت روشن شد، نقد برابری معرفت با ادراک حسی روشن شد، نقد نسبیگرایی هم روشن شد. البته از این نقد که ما یه بدیهیاتی داریم، پس معیار ثابتی هست، شکاکیت هم رد میشه، چون بین شکاکیت و نسبیگرایی فرق بود. در بحث سوفسطائیان توضیح دادم تفاوت اینا. بحث بعدی معرفت شناسی که افلاطون دارد، بحث اقسام معرفت است، اقسام ادراکات. اینو در رساله جمهوری، کتاب ششم جمهوری، ذکر میکنه. بر اساس هستی شناسی و اقسام معرفت، اقسام معرفت می‌پردازه. جناب افلاطون هستی شناسی رو به دو دسته تقسیم کرده. دسته اول میگه چی؟ میگه عالم مشاهد. یادتون هست؟ عالم مشاهد یعنی عالم ایده ها، عالم معقولات، عالم مجردات تام. این دسته اول. دسته دوم عالم محسوس. بعد عالم محسوس رو تقسیم کرد به عالم اشیاء محسوس، مثل همین چیزی که دور برمون هست، موجودات مادی که اطراف ما هستن، و عالم عکس و تصویر اشیاء محسوس، تصویری که از اشیاء در آینه هست. پس عالم محسوس شد دو قسم، این عالم محسوس که شد عالم اشیاء محسوس، یکی عالم عکس اشیاء محسوس، تصویر اشیاء محسوس. بله؟
نه نه بیرون نه، چون داره میگه داریم هستی شناسی رو بحث میکنیم، اون که میشه معرفت شناسی، یعنی اشیاء که در عالم واقع هست، یا عالم معقولن یا عالم محسوسن. عالم محسوس یا عالم اشیاء محسوسه یا عالم تصاویر اشیاء محسوسه، مثل سایه‌ای که رو زمین میبینید، مثل تصویری که در آینه میبینید، مثل الان تصویری که روی این شیشه نشون میده، مثلا این تبلت رو، این کتاب رو داره نشون میده، اینا میشه عالم تصاویر اشیاء محسوس. عالم معقول رو هم به دو دسته تقسیم کرده، عالم معقول، عالم معقول صرف یعنی همه عالم مصول، عالم مجردات تام، هیچ مشخصه مادی درشون نیست، و عالم موجودات ریاضی مثل مقدار، مثل عدد، عالم مثالن اینا، یعنی مجردات تام نیستن، یه انتسابی به خارج دارن. میگیم دو کتاب، دو ماژیک، دو خودکار درجه داریم، دو سه تا مثلا عینک، چهار تا کیف، یعنی اعداد، اعداد خود اعداد عالم معقول هم ها، ولی نسبت به عالم محسوس میدید. لذا این اعداد مقادیر مجردات تام نیستن، چون به محسوسات نسبت میدید. لذا عالم معقول دو قسم شدن، یکی عالم مصول، یکی عالم موجودات ریاضی، ریاضی مثل مقدار، مثل اعداد. خب وقتی ما چهار واقعیت داشته باشیم، دو واقعیت در عالم معقول، دو دسته، دو دسته از واقعیت هم در عالم محسوس، این چهار تا واقعیت پیدا شد: عالم اشیاء محسوس، عالم تصاویر اشیاء محسوس، عالم مصول، و عالم چی؟ موجودات ریاضی. حالا میگه ادراکات ما هم به یکی از این چهار دسته تعلق پیدا میکنه. یک ادراکات به عالم مصول تعلق پیدا میکنه، یعنی عالم معقول صرف. میگه اسم این ادراک رو میذاریم علم یا عقل. این قسمه. یه وقت ادراکات ما تعلق پیدا میکنه به موجودات ریاضی، به اعداد، به مقادیر. میگه اسم اینو میذاریم استدلال. این اسم این ادراک استدلال، تعقله. یه وقت متعلق ادراک ما عالم اشیاء محسوس است. ادراک عالم اشیاء، ادراک اشیاء محسوس. یه اسم اینو میذاریم عقیده. اسم این ادراک ما عقیده، باور. یه وقت ادراکات ما تعلق پیدا میکنه به عکس اشیاء محسوس، تصاویر اشیاء محسوس. دیگه اسم اینو میذاریم پندا یا خیال. پس چهار ادراک داریم: علم و عقل یک، استدلال و تعقل دو، عقیده و باور سه، پندا و خیال چهار. چهار نوع ادراک داریم. اگر افلاطون یه چند نوع ادراک داریم، بگیم چهار نوع ادراک داریم: یک، ادراکی که علم و عقل است، دو، ادراکی که استدلال و تعقل است، سه، ادراکی که عقیده و باور است، چهار، ادراکی که خیال و پندار است. فرق اینا در متعلقشون است. اگر متعلق ادراک عالم معقول صرف و عالم مثال باشه، میشه علم و عقل. اگر موجود ریاضی باشه، میشه تعقل و استدلال. اگر عالم موجود اشیاء محسوس باشه، باور و عقیده. اگر تصاویر اشیاء محسوس باشه، میشه خیال و پندار. اینم مطلب مهم دیگه ای که عرض کردم. و تقریبا مباحث معرفت شناسی افلاطون اینا توجه دارید، یعنی با اون استقصایی که کردیم و ممکنه مطالب دیگه هم پیدا بشه از آثارش. خب البته این معناش این نیست که همه مباحث معرفت شناسی ایناست. الان خیلی مباحث معرفت شناسی توسعه پیدا کرده، خیلی مباحث معرفت شناسی خیلی توسعه پیدا کرده، ولی خب دیگه به هر حال ایشون اون زمان اینکه این مباحث رو ترک کرده خیلی مباحث کلیدی است. یک نظام و سیستم برای اون زمان تلقی میشه، ولی به لحاظ پاسخ‌های الان خب خیلی نخواهد زیادی در واقع در این بحث هست. ما سه بحث دیگه داریم در افلاطون. یکی نظام انسانشناسیش هست، یکی نظام، یکی مباحث فلسفه اخلاقش هست، یکی فلسفه سیاستش هست. که عرض کنم خدمتتون، شاید من اگر الان نظام انسانشناسی شروع کنم طول بکشه و نتونیم تمامش بکنیم، جلسه بعد من انشاءالله از نظام هست بحث افلاطون دیگه میگم دیگه تمام بشه افلاطون و انشاءالله بتونیم برسیم به ارسطو و ارسطو رو هم بتونیم تمام بکنیم. خیلی صلی الله علی محمد و آله.